بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره تا آخر این فصل دهم تا سر فصل یازدهم که دیگه فصل یازدهم آخرین باب آخرین فصل از باب دهم هست، سه تا مطلب رو تا سر فصل یازدهم ایشون بیان می‌فرمایند. مطلب اول این استش که مردم سه دسته هستند. یه دسته محجوبینن، یعنی کسانی که در حجاب دنیا و عالم طبیعت و عالم ماده گرفتار هستند و دنیا حاجب اونهاست از آخرت. اینها اهل کثرت و اهل غفلتن. اهل کثرتن یعنی انسشون با مادیات هست و غافل از آخرت و یاد آخرت هستن. خب اینها طبیعتا ناقصن، اینها اهل کمال نیستن. این یه دسته از مردم. یک دسته برعکس اینها هستن، یعنی مشغول به آخرت هستند و توجهی به دنیا ندارن، یعنی آخرت حجاب اینها شده از دنیا، چنان یاد آخرت اینها رو به خودش مشغول کرده، آخرت به گونه ای دل مشغولی اینهاست که اینها دیگه به دنیا توجهی ندارن. البته نه این که نقصی مثلا در اعضاء اینها باشه، مثلا نقص عضوی داشته باشن، که به خاطر اون نقص عضو مثلا نتوانن اشتغالات دنیوی داشته باشن. اینها اهل جذبه هستند، کسانی که جذبه الهی اینها رو مجذوب خودش کرده که گفتن جذبتون من جذبات الرحمن توازی عبادت الثقلین. اینا اهل جذبه هستن. ایشون می‌فرمایند که این هم نقص، این هم یه نوع نقصه. درسته که اینا اهل کمالن، اما کمالشون ناقصه. اینا در مقابل اون گروه اول که ناقص بودن، اینا خب کاملن، اهل کمالن، اما کمالشون ناقصه. این خودش یه نوع نقصه. به یه نوع اینا هم محجوبن، حالا برخلاف دسته قبلی که محجوب از آخرت بودن، اینا محجوب از دنیا هستن. اون دسته اول دنیا حجاب از آخرت شده بود برای اونها، اینا برعکس آخرت حجابشون شده از دنیا. مرحوم متعلق سبزواری هم در حواشی شرح منظومه حکمت و هم در تعلیقه که در اینجا دارن از اینا تعبیر می‌فرمایند به جمع مکسر. اینا درسته که حالا یک جامعیتی، یک کمالی به دست آوردن، اهل جامعیت و کمالن، اما در این حال جمعشون، کمالشون شکسته هست، مکسره، ناقص. این هم دسته دوم. دسته سوم کسانی هستن که اینها نه دنیا حاجب اونهاست از آخرت و نه برعکس، یعنی هم اشتغالات دنیوی دارن و هم توجه به آخرت و یاد آخرت و تذکر عالم آخرت درشون هست. همونطور که قرآن کریم می‌فرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. پس معلوم میشه که اینا اشتغال به تجارت دارن، اشتغال به بیع دارن، اشتغالات دنیوی دارن، ولیکن این گونه نیست که این اشتغالات دنیوی اونها رو از یاد خدا و از انجام واجباتشون و از ترس از آخرت و از تذکر عالم آخرت باز بدارد. اینها اهل کمالن، اینا کاملن و هیچ گونه نقصی و کاستی در اینها نیست و به تعبیر متعلق سبزواری اینا جمع سالمن. همونطور که در نه جمع مکسر جمع سالم گفته میشه، این جمع سالم و کمال بدون نقصه. در همون حاشیه مرحوم سبزواری در بحث نبوات شرح منظومه حکمت می‌فرمایند که و ختمهم فی مقام جمع الجمع و جمع منتهی الجموع. در اون حاشیه اینجور می‌فرمایند که و ختمهم، یعنی خاتم این کاملان، همین گروه سوم، ختم اینها، خاتم اینها یا خاتم اینها که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه، فی مقام جمع الجمع و جمع منتهی الجموع. ایشون مقامشون مقام جمع الجمع و جمع منتهی الجموع است. کما اخبره عن مقامهی به قولهی صلی الله علیه و آله و سلم، لی مع الله وقتون لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل، که خود ایشون از مقام و مرتبه خودشون اخبار فرمودن که برای من با خداوند یه وقتی هست که در اون وقت، در اون مقام، نه ملک مقربی می گنجد ولا و نه نبی مرسل. در اینجا در حاشیه می فرمایند که و جمع الجمع و جمع منتهی الجموع مرتبت و غیب الغیوب، حاشیه که اینجا دارد، که مقام جمع الجمع یا جمع منتهی الجموع که مقام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، مرتبه غیب الغیوبه. مراد از این مرتبه غیب الغیوب اون ذات معروف نیست، مرتبه احدیت است که تعین اول باشه، که مقام جمع الجمع هم که بهش گفته میشه به خاطر این استش که اسما و صفات در اون مرتبه هم جمع مفهومی دارن و هم جمع مصداقی، یعنی نه تمایز مصداقی بین اسما و صفات و ذات در مرتبه احدیت هست و نه تمایز مفهومی. تمایز مفهومی در مرتبه واحدیت که مقام اسما و صفات باشه حاصل میشه و پیدا میشه. و این که ایشون به این مرتبه غیب الغیوب در تعلیق فرمودن اطلاق کردن به خاطر این استش که به مرتبه واحدیت غیب مطلق گفته میشه، همونطور که به عالم عقل و عالم مثال غیب مضاف گفته میشه و به عالم ملک، عالم طبیعت شهادت مطلقه گفته میشه. وقت اگر مقام واحدیت غیب مطلق شد، خب طبیعتاً دیگه بالاتر از او که مرتبه احدیته، اگر بخواد اطلاق غیب برش بشه باید دیگه غیب الغیوب بهش گفته بشه، نه اینکه این غیب الغیوبی که در اینجا میگن اون ذات معروف باشه که در دسترس احدی نیست. اون دیگه مرتبه و مقامی است که البته اطلاق مرتبه و مقام هم با تسامحه، اون دیگه مختص پروردگار حق تبارک و تعالی هست و لا یدرکه العقول. اون فرمایش امیرالمومنین عرض میکنم که لا یناله قوس ولا یناله قوس الفتن، چیه قبلش؟ لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن، که نه در دسترس علم حصولی و نه در دسترس علم شهودی و کشفی برای کسی هست. اون دیگه اختصاص داره، اون نیست، غیب الغیوبی که در اینجا گفته میشه همون مرتبه احدیت. یعنی اون ذات معروف مثلا اون چل، نه اینجوری نیست، چون که مطالب دیگری هم جاهای دیگری دارن. حالا شایدم نمیدونم، شایدم مثل قیصریس بفرمایشون علایه حال این مرتبه احدیت اینش، یعنی مسلم. حالا مرتبه بالاتری رو که مثل مصباح الانس قائل هستن یا به فرمایش ما مثل قیصری، اون دیگه حالا قدر متیقنش نه که این مرتبه احدیت مراده در اینجا. هر و جمع الجمع، هر دوش دیگه بر مقام واحدیت، مقام جمع بهش میگن، به خاطری که اسما و صفات در اونجا جمع مصداقی دارن، یعنی تمایز مصداقی بین اونها و ذات نیست، اما تمایز مفهومی هست، جمع مفهومی ندارن. شبستری هم که میگوید راجع به مقام پیغمبر اکرم که مقام دلگشایش جمع جمع است، جمال جان فضایش شمع جمع است، مقام دلگشایش جمع جمع است، که همین مقام احدیت باشه. تعین اول که پیغمبر اکرم در قوس صعود تا اونجا میتوانن پیش برن که لیم الله وقتون لا یسعونی فیه ملک مقربون ولا نبی مرسل. خب این سه گروه، حالا ایشون میفرمایند که این گروه سوم، این گروه سوم یعنی اونایی که به تعبیر مرحوم حاجی جمع سالمن، این گروه سوم اینها مثل ملائکه میمونن، هم ذاتن هم فعلن، هم از نظر ذات و وجود هم از نظر فعل و ایجاد، اینا مثل ملائکه میمونن. از نظر وجود مثل ملائکه میمونن، خب به خاطر اینه که اینها به تجرد عقلی رسیدن و همونطور که ملائکه عقول به اصطلاح حکما اینا تجرد عقلی دارن، اینها هم تجرد عقلی پیدا کردن. و اما از نظر فعل و از نظر ایجاد مثل ملائکه میمونن، یعنی ایجاد اینها عین شهود و ادراک اینهاست، ایجاد اینها عین ادراک و شهود اینهاست، یعنی اگر اینها چنین قدرتی دارن، چنین اقتداری دارن که میتونن با ادراک و تصور چیزی اون رو در خارج ایجاد بکنه، چنین قدرتی داره که با تصور و ادراک ایجاد بکنن چیزی رو در خارج. چرا؟ چون ادراکشون ادراک حضوری و شهودیه، ادراکشون ادراک حضوری و شهودیه، مثل ملائکه. ببینید الان مبادی عالیه و همچنین حق تبارک و تعالی، یعنی مطلق موجودات مجرده تا برسد به حق تبارک و تعالی، اینها خب اولا که علم به مادیات دارن، علم به مادیات دارن، حق تبارک و تعالی به مرات علم به مادیات داره. مرحوم حاجی در منظوم حکمت فرمود از یک شفل اشیاء، از یک شفل اشیاء و مراتن لهو، از یک شفل، از یک شفل اشیاء و مراتن لهو، خداوند چندین بار، یه بار خودش علم داره به این موجودات مادی، یه بار از راه وسائط که همین مبادی عالیه و موجودات مجرده باشن علم داره، یه بار از راه وجود خود این مادیات، چندین بار خداوند به اینها علم داره. خب یکیش از راه همین وجود مبادی عالی است که اونا علم دارن به موجودات مادی و خداوند از طریق این وسائط هم، چون اینا واسطه هستن دیگه، علم داره به موجودات مادی. خب ببینید این علوم مجردات و حق تبارک و تعالی به مادیات علوم عنایی است، علم عناییه. به تعبیر دیگر علم فعلی است نه انفعالی، یعنی علم معلوم آفرینه. یعنی با همین علم معلوم که این مادیات باشن وجود پیدا کردن در خارج، و سرش اینه که این علم علم حضوریه، اینجوری نیست که علم حصولی باشه، علم بیرونی نیست، علم درونیه، علم درون ذاتیه نه علم برون ذاتی. ولذا ادراک و علم و شهود موجب ایجاد میشه، موجب ایجاد معلوم میشه. اینا هم یه چنین قدرتی دارن که با تصوری که نسبت به یه چیزی پیدا میکنن اون رو ایجاد بکنن در خارج، با شهود و ادراکی که نسبت به چیزی دارن باعث ایجاد او در خارج بشن. خب این مطلب اول بود که تمام شد. مطلب دوم این استش که ایشون می‌فرمایند این مواردی رو که ما برشمردیم از اون جایی که ایشون در بیان اجمالی برای کیفیت وجود صور اخروی و برزخی یه بیان اجمالی رو شروع کردن تا رسیدن به یه نتیجه‌ای با حتی که اول فرمودن که نفس چون از سنخ ملکوت هست، از سنخ موجودات مجرده هست، این توانایی رو داره که ایجاد بکند، عرض می‌کنم تصور بکند، ایجاد بکند در ذهن خودش، تصور بکند یک صورت غیر مادی و مجرد را که همین صور جزئیه باشه، چون قیام صور جزئیه به ذهن به نفس قیام صدوری است طبق نظر صدر المتعلی. منتها فرمودن که این صورتی که نفس در ذهن ایجاد میکنه که مادی هم نیست و مجرد مثالیه، این اولا ضعیف اثر خارج، اثر وجود خارجی برش مترتب نمیشه، اثر صورت خارجی، و یکی هم چون الان در جرم بخاری دماغی ظهور داره و اون جرم بخاری دائما در تحلل و تغییره، این صورت بقا و ثبات نداره. خب اینو فرمودن، بعد یه نتیجه گرفتن، فرمودن حتی اگر سه چیز اتفاق بیفته، یکی اینکه شواغل نفس بره کنار، اشتغالاتی که نفس به بدن و قوای بدنی داره اینا بره کنار، شواغل بره کنار، اگر جمع همت صورت بگیره، یعنی نفس تمام همت و توجه خودشو در ذات خودش متمرکز بکنه، دوتا، و سومی هم این که اگر قوای بدنی از فعل خودشون عزل بشن، اگر این سه تا اتفاق صورت بگیره، الان هم نفس میتواند با تصور چیزی اون رو در خارج ایجاد بکند، که اون چیزی رو که نفس تصور میکنه این تبدیل بشه به موجود خارجی. خب این یکی. این مواردی که الان ایشون در مطلب دوم میفرماین اولیش اینه، از اینجا شروع میشه. بعد برای همین اقتدار نفس با تصور خودش ایجاد یک موجود خارجی رو دو تا شاهد ذکر کردم. مورد دومم شاهد اول و دومی که برای این اقتدار، برای این مطلب، برای این نتیجه بیان، برای این حتی ذکر کردن، این دوتا که در مجموع میشه ست. مورد چهارم هم که مورد آخر هست عبارت هست از همین قدرتی که این اهل کمال، اونایی که کمال بدون نقص دارن، کاملا بدون هیچ گونه کاستی و نقصی، که الان فرمودن که اینا مثل فرشتگان و ملائکه و مبادی فعاله، مبادی عالیه میمونن ذاتن و فعلا، هم وجودشون هم ایجادشون و فعلشون، و اینها عرض میکنم اینجوری هستن که بله ایجادشون عین شهود و ادراکشونه، ایجادشون با همون شهود و ادراکشون نسبت به چیزی یکیه، یعنی با ادراک یه چیزی رو ایجاد میکنن در خارج. این چهار مورد ایشون میفرماین این مواردی که ما گفتیم که میشه چهار مورد، اینها همه به واسطه غلبه سلطان آخرت هست بر این نفوس. یعنی در همه این موارد چهارگانه حکم نشأه آخرت است که ظهور پیدا کرده و ظهور پیدا میکنه در این نفوسی که این قدرت‌ها رو دارن، این اقتدارها رو دارن و این هنرها رو دارن و این کارها ازشون برمیاد. و این موارد نمونه هایی هستن برای ادراک احکام نشأه آخرت، برای معرفت احکام نشأه آخرت، خصوصیات نشأه آخرت، که از روی این موارد میشه خصوصیات نشأه آخرت رو شناخت، که حالا در مطلب سوم خواهیم گفت. اینم مطلب دومیه که ایشون میفرماید. و مطلب سوم که آخرین مطلبه که دیگه این فصلم باش تمام میشه، یه جمع‌بندی دارن ایشون، چون آخه همونطور که در این مطلب دوم گذشت، این ذکر موارد یه انموزجی است و یه نمونه است برای شناخت احکام آخرت، خصوصیات عالم آخرت و نشأه برزخ. خب حالا مطلب سوم اینه که اون احکام چیه، اون خصوصیات چیه. تقریبا 6 تا نکته از همین عبارت کوتاهی که برای مطلب سوم دارن استفاده میشه که احکام نشأه آخرت ایناییست که داریم میگیم. اولا در آخرت حواس ظاهره جای خودشون رو میدن به حواس اخروی برزخی، یعنی این چشم و گوش مادی جای خودشون رو میدن به چشم و گوش برزخی. در دنیا انسان با چشم طبیعی عنصری مادی میبینه، در آخرت یعنی بعد از مرگ و بعد از مفارقت نفس از بدن، به تعبیر ایشون بعد از خراب شدن این عمارت بدن، فرو ریختن این عمارت بدن، در عالم دیگر در نشأه آخرت با چشم برزخی میبیند، با گوش برزخی میشنود و همینطور سایر حواس. این اولا یه خصوصیت. ثانیاً ادراک حواس برزخی به مراتب قویتر از ادراک حواس ظاهری هست. یعنی اون چشم برزخی به مراتب تیزبینتر از این چشم مادی است. شاید مکرر این مطلب رو در مباحثات مختلف که حالا بعضی از آقایون خیلی وقت دیگه تشریف میارن گفته باشیم که مرحوم آقای قاضی فرموده بودن که من یک خالی در صورتم هست، در صورتم بود، که از وقتی که با صورت خودم در دالان منزل نجفمون روبرو شدم متوجه شدم که چنین خالی هم در صورت من هست. یعنی تا اون موقع من توجه به این خال خودم نداشتم. اینم خصوصیت دوم که حالا در اینجا بنام ندارن که چون بیان اجمالیست بیان ندارن بنا ندارن که تمام خصوصیات نشی آخرت رو در اینجا احصا بفرمایند. نه نه، حالا اونو در جای دیگه استفاده میکنن. اینجا هم حالا میشه برای تیزبینیش، اون حالا به یه منظور دیگری استفاده میشه. و سوم ثالثا اون صوری که حواس اخروی و برزخی اونها رو ادراک میکنن، اینا صور خارجی است. آخه بعضیا مثلا برداشتشون حالا خونده یا نخونده از معاد اسفار مثلا یا معاد حکما اینه که اینا معاد خواب و خیالی قائلن. نه، تصریح میکنن ایشون اون صور و موجوداتی که در آخرت این چشم باطنی، نمیدونم گوش باطنی یا بقیه حواس اونها رو ادراک میکنن، اینا صور عینی خارجی هن. یعنی در یک عالم خارجی، همونطور که الان این صور محسوسه دنیویه در یه عالم خارجی وجود دارن، اونجا هم همینطوره. این هم خصوصیت سوم. و خصوصیت چهارم اینه که این سه تا خصوصیتی که گفتیم اینا اختصاص به نفسی دون نفسی نداره. اینجوری نیست که حالا یه نفوس خاصی مثلا حواس و اخروی داشته باشن یه نفوسی نداشته باشن. نه، همه دارن، حواس و اخروی همه هم قویست و همه هم با حواس و اخرویشون موجودات عینی خارجی رو احساس میکنن. همونطور که در دنیا الان حواس ظاهره اختصاص به دسته خاصی که نداره، که به نفوس خاصی که مختص نیست، همه چشم و گوش دارن، همه میبینن میشنون. اینم خصوصیت چهارم. و خصوصیت پنجم اینه که نیات و اعمال دنیوی انسان، هر شخصی، هم نیاتش یعنی عقایدش، افکارش، اعتقاداتش و هم اعمالش، اینها در آخرت پرده از روی اینها کنار میره و اینها به یک صوری مناسب متناسب با خودشون که حالا اگر اعتقادات صحیح و اعمال صالح باشه یه صور بهیه‌ای مثل مثلا صورت بهشت، حور و قصور و نعمتهای بهشتی، و اگرم اعتقادات فاسده و اعمال غیر صالحه باشه به صورت جهنم، به صورت عذابهای اخروی، به این صورتها در میان و شخص مواجه میشه با این صورتها، میبینه اینها. اینجا اون آیه شریفه فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید رو ایشون استشهاد میفرمایند و استفاده میکنند. و این خصوصیت پنجم که گفتیم، این فرق نمی کنه که کسی با موت اضطراری بمیرد یا با موت اختیاری. الانم اگر کسی با موت اختیاری، موتو قبل ان تموتو، یعنی قدرت بر موت اختیاری داشته باشه، الانم این کشف براش صورت میگیره. یعنی پرده از روی نیات و اعتقادات و همچنین اعمال و رفتار برداشته میشه و اینها با یک صور متناسب با خودشون به رؤیت و شهود و مشاهده شخص در میاد. اینم خصوصیت پنجم. و خصوصیت ششم، آخرین خصوصیتی که ایشون اشاره می‌فرمایند، که اینم یعنی استفاده میشه، حالا و الا شاد به همینجا دیگه مطلب ایشون تمام میشه، که از قرآن کریم هم استفاده میشه، این استش که نشأه آخرت اینجوریست که شخص بهشتی در بهشت نیست، خودش بهشته، خودش بهشته. یا مثلا شخص جهنمی اینجوری نیست که یه شخصی باشه، یه جهنمی باشه، این مثل الماء و فلکوز که میگن این در جهنم باشه، خودش میشه جهنم، خودش میشه عذاب جهنم، خودش میشه آتش جهنم. در آخر سوره مبارکه واقعه راجع به اون سه گروهی که در اون سوره مطرح شدن، و اما من کان من المقربین فروحون و ریحانون و جنت و نعیم، نمی فرماید فی روحن، فی ریحانن، فی جنت نعیم، نه، خودش فروحون و ریحانون و جنت و نعیم، خود این فرد بهشتی، این میشه راحتی، خودش میشه راحتی، نه اینکه در راحتی باشه. در دنیا خب یک کسی ممکنه در راحتی باشه، یک کسی در گرفتاری باشه، اما چون خودش میشه راحتی، خودش میشه ریحان، ریحان بهشتی، خودش میشه جنت سرشار از نعمت. و من کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین، و اما ان کان من المکذبین الظالمین فنزل من حمیم و تسلیت جهیم. نزل یعنی اون اولین چیزی که مهمان رو با اون پذیرایی میکنن، مثلا در تابستان اول یه شربتی براش میارن، فنزل من حمیم، که اون پیشکش یا دسر، مثلا پیش غذا، کسی که کفار، کسانی که اهل تکذیبن، گمراهن، اینا خودشون نزل من حمیم، خودش میشه اصلا این عذاب آخرت. و تسلیت و جهیم یعنی ایصال جهیم، اصلا خودش وصل میشه به جهنم، خودش میشه جهنم، نه اینکه مثلا در جهنم باشه. اینم حالا خصوصیتی که از این آیات استفاده میشه. و به این ترتیب فصل دهم تمام میشه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. تسلیه به معنای عمو سله است، ایصاله. حالا ترجمه ها که خیلی ملاک نیست که، نه دیگه، عمو از سله است، از ایصال، یعنی وصلش میکنن، وصل، میدونم، نه، این وصل، ببینید، وصل وجودی است، توجه به با این وصلای دنیا شما دو نفر وصلت میکنن، وصل میشن، هر کدوم برای خودشون یه وجودی دارن، یه عرض میکنم حالا معاملهی، قراردادی، نمیدونم، معاهدهی بینشون برمید، وصل وجودی است، حالا بازم دیگه اینا رو به تفاسیر و اینها باید مراجعه کنیم، حالا تا جایی که از مطلب ایشون رو ما حالا مثلا تقریر بکنیم دیگه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. بله 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 عالم خارجی، خودش در خارج، بله خودش در خارج، اینجوری نیست که حالا توی خواب و خیال خودش، نه در خارج، بله بله هم قبلا هم گفتیم دیگه که اتفاقا در نمیدونم همین تازگی بود، خیلی فاصله نگرفتیم که در آخرت یه سلطنتی مؤمن، یه حکومتی پیدا میکنه، حکومت وجودی که اون وسعت ملکش و مملکتش و دایره تصرفش و احاطش وسیعتر از تمام این دنیاست. این گفتیم همینه. و ربما یوجد و بعض النفوس المستعلیه عن القیود دنیویه عن نافذته ان ازیالها، نافذه نه ناقصه، ازیالنا هم نه ازیالها، غبار المحسوسات، چه بسا پیدا میشه بعضی از نفوسی که برترن از قید و بند مادیات و قیود دنیوی، رها شدن از این قید و بند و از دامان خودشون غبار محسوسات و مادیات رو افشاندن، تکوندن، تکون دادن، یعنی دامانشون رو از آلودگی به مادیات و تعلق به مادیات پاک کردن. خب حالا اینجا یه نسخه بدل هم هست از اینجا به بعد. ببینید، من الذین یلتفتون الی اغراض هذا العالم، کسانی که توجهشون به هدف از دنیاست، که هدف از دنیا اینه که از دنیا متجر و اولیاء الله، از دنیا مزرعت الاخره، یعنی به آخرت توجه دارن که غرض دنیاست و هدف دنیاست. نسخ بدل اینجوری داره، من الذین لا یلتفتون الى اعراض هازلالم، یعنی کسانی که اینا توجه ندارن به اعراض و زیورها و عالم زر و زیورهای عالم دنیا، ولا ينظرون الى الدنيا الا بعين الاحتقار والاعتبار، و اینها نگاه نمی کنن به دنیا مگر به دیده تحقیر و به دیده عبرت، که ما اکثر العبر و اقل الاعتبار که در روایت داریم. لا يشغلهم شأن عن شأن، هیچ کار اینها رو مشغول نمی کنه به خودش از کار دیگر، کار دنیا را هم انجام میدن، کار آخرت را هم انجام میدن، هر کدوم سر جای خودش، اهل تجارتن طبق آیه شریفه، اهل بیعن، اما این دنیا، این اشتغالات دنیا و اونا را از آخرت غافل نمی دارن. همین اهل کمال رو دارن میگن که کمال بدون نقص. ولا يحجبهم مقام عن مقام، حاجب اینها نیست مرتبه از مرتبه، که مقام از مقام یعنی مثلا مرتبه دنیا حاجب اینا از آخرت نیست و برعکس. ولا يلهيهم تجارت ولا بيع عن ذكر الله و تذكر عالم الاخره، اینها رو به خودش مشغول نمی کند تجارت، عرض می کنم باز نمی دارد اینها رو تجارت و بی از یاد خدا و از یاد عالم آخرت. فقوتهم تفی به ضبط الجانبین و حفظ نشأته، اینا خلاصه این جامعیت و کمال رو پیدا کردن، قوه وجودی اینها وافیست به به ضبط هر دو جانب که هم دنیا و هم آخرت هر دو رو ضبط کنن و به هر دو توجه داشته باشن و حفظ نشتین و هر دو رو حفظ کن. فهیه کل مبادل فعاله ذاتن و فعلا، اینا مثل عقول فعاله مبادی عالیه که وسائط فیض و ایجاد حقن، مثل اونا میمونن هم ذاتن و وجودن هم فعلا و ایجادن. چطور ایجاد اونا با همون علمشونه و ادراکشونه و شهودشونه، اینا هم همیتون. فتقدر علا ایجاد امور سوریت ادراکیت یکون و ایجادها این شهودها، این نفوس قدرت دارن بر ایجاد یک امور سوری در خارج ها، ایجاد یک امور سوری. ادراکی یعنی مجرد، که یک امور مجردی رو در خارج ایجاد بکنن که یکون و ایجادها این شهودها، که ایجادشون این همون شهود و ادراکشون باشه، با همون ادراک یه چیزی رو در خارج ایجاد بکنن. یعنی چی جایگاه اراده؟ میدونه علم خداوند الان عناییه، خداوند ارادهش چجوری میشه؟ منافاتی نداره با اراده، منافاتی نداره. بله، اون که اراده هم عین علم، هر دو عین ذاتن در مورد خداوند، منافاتی نداره با اون. بله. و ربما، حالا ای تا اینجا شرح حال اینها بود، و ربما یشغلو بعض المکاشفین شهود و صور ذلک الموتن ان شهود صور هذا الموتن فلیغزه و سلامت الحالات. اینا همونه که کمالشون ناقصه. چه بسا مشغول میکند بعضی از اهل مکاشفه رو، بعضی از عرض میکنم کمل رو، اهل کمال رو، شهود صور آخرت، صور غیبی، از مشاهده صور دنیا در بیداری و حال سلامت اعضا، بایی که اعضاشون هم سالمه ولی عرض میکنم ولی حاجب باشه ازشون، آخرت حاجب اینها باشه از دنیا. علا عکس حال المحجوبین، بر عکس حال محجوبین که اهل غفلت و کسرتن، که اینا اهل جذبه، جذبه اینا رو گرفته، برق اینا رو گرفته و دیگه اینا اصلا توجهی به دنیا نداره. بله دیگه، این نسبیه دیگه، کمالشون نسبیه، توجه نسبت به اونایی که هر دو جنبه رو حفظ کردن، اینا نسبت به اونا ناقص، توجه این کمالشون نسبیه، نقصشون هم نسبیه. حالا الان میفهمان. و انکان ذالک ایزن نوع حجابه، گرچه این هم خودش نیز، یعنی همین که آخرت حاجب از دنیا باشه، این خودش باز یه نوع حجابه، اینا باز در محجوبن، یه نوع حجابن، منتها حجابیه که خدا قسمت آدم بکنه. لکنهو نادرون عزیزون جدن، لکن یه حجابیه که گیر کمتر کسی میاد. حجبت عیونهم بالآخره عن الدنیا، اینا آخرت جلو چشم اینا رو گرفته و دیگه دنیا رو نمیبینن. یه روایتی از حالا نسبت دادن به پیغمبر اکرم، نقل کردن که ایشان فرمود که کان اخی موسا عینه الیسرا عمیا و کان اخی ایسا عینه الیسرا عمیا، اون عین الیمنا عین الیسرا و انا ذل عینین. و حالا اینجوری تعویل کردن و توجیه کردن این روایت رو، چون آخه اینا هم از پیامبران اولو العزم که حضرت موسی چشم راستش خلاصه نمیدید، نابینا بود، حضرت عیسی چشم چپش، چون آخه این اصحاب یمینو که اصحاب یمین میگن، اینا بهشتیان، اهل آخرتن، یعنی اهل سعادت اخروی. خب عالم تجرد، عالم آخرت، عالم غیب، این میمنت داره، لذا اصحاب یمین رو اصحاب میمنه هم میگن. این عرض میکنم یومن داره، این برکت داره، این چشم راست به این مناسبه. چشم شبم که رو به دنیا، اینجوری تعویل کردن، توجیه کردن این حدیث رو، توضیح دادن که چون در تورات بیشتر به مادیات و احکام دنیوی پرداخته شده و برعکس در انجیل که کتاب حضرت عیسی باشه بیشتر به معنویات، لذا پیغمبر می‌فرماد که حضرت موسی چشم راستش خلاصه نابینا بود، یعنی توجهش مثلا به اون ور مقصود تورات کمتره، و حضرت عیسی باز برعکس. بعد فرمود و انا ذل عینه، این کمال این که من صاحب دو تا چشم هستم. خب این حالا تا اینجا مطلب اولی بود که عرض کردم. مطلب دوم، فجمیع ما ذکرناه من الاحوال انما یکون لظهور سلطان الاخره الا بعض النفوس به وجه من الوجود. جمیع این موارد چارگانه از اون حتی بعد دو تا شاهد، بعدم این قدرتی که برای این اهل کمال، کمال مطلق گفتیم، همه این احوالی که در این چهار مورد گفته شد، اینا سرش و رازش، راز این قدرت ها غلبه سلطنت و حکومت آخرت است بر بعضی از نفوس به وجهی از وجود. یعنی یه جورایی خلاصه اینا تحت تأثیر اون نشأه و به واسطه ارتباط با اون نشأه یه چنین اقتدارها و قدرتهایی پیدا کردن. فهازا انموزج من معرفت احوال الاخره و احکام حال النفوس. این مواردی که گفتیم نمونه ایست برای شناخت حالات و خصوصیات و احکامی آخرت برای در رابطه با نفوس انسان ها. از اینجا مطلب سوم، فکل نفس من النفوس اذا انقطع تعلقها عن البدن بالموت و خلت و به خراب البیت ارتحلت. جمع‌بندی خلاصه این بیان اجمالی اینه که آخرت یه چنین نشئه است که هر نفسی از نفوس هنگامی که تعلقش از بدن با مرگ قطع بشه و خلت و عرض میکنم مجرد بشه و تنها بشه، یا و خلت یعنی بگذرد، بله خلط، اذا انقطع تعلقها عن البدن بالموت و خلط. حالا اینم میگم الان در موقع مطالعه من توجه نداشتم به این کلمه، بگذرد مثلا بذاره و بگذره، و به خراب البیت ارتحلت و با خراب عمارت بدن، با ویرانی عبارت بدن کوچ بکنه از این خانه بره خلاصه به آخرت. تسیر و حواس و الباطنیت و لادراک امور الاخره اشد و اقوا. اولا حواس اخروی جای حواس برزخی، جای حواس دنیوی و ظاهره رو میگیره، و این حواس نسبت به ادراک موجودات آخرت خیلی شدیدتر و قویتر هستند. که تا اینجا دو تا خصوصیات، فتشاهد و صور العینیت الموجودت فی تلکت دار، این هم یه خصوصیت، مشاهده میکنن این حواس موجودات عینی خارجی را در دار آخرت. و خصوصیت چهارم، ولا یختص ذالکه به نفس دون نفس، این حواس اختصاص به نفس خاصی نداره، کما لا یختص قوت الاحساس به هذه الحواس فی دنیا به نفس دون نفس، همونطور که حواس ظاهره در دنیا اختصاص به نفس خاصی ندارن. خب خصوصیت پنجم، فاذن قطع تعلقها عن هذا البدن اضطرارا او اختیارا یجب لها انکشاف الامور المناسبه لاعمالها و افعالها و نیاتها و اعتقاداتها، کما فی قوله تعالی فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. هنگامی که تعلق نفس از بدن قطع بشه، چه استرارن با موت استراری، چه اختیارن با ریاضت و موت اختیاری، یجب لها، لازم میاد برای نفس، برای عرض میکنم که نفس، این کشف صوری که مناسب با اعمال اون نفسه و افعال اون نفس و نیات و اعتقادات اون نفس، چنان که در آیه شریفه هست که چشم تیزبین میشه، پرده از روی باطن برداشته میشه، از روی نیات، یوم تبل السرائر دیگه. او وقت یحشر الناس علی صور نیاتهم یا علی صور اعمالهم، که هر دو جورش ظاهرن حالا در روایت هست، و هم خود، یعنی دو تا اتفاق میفته، هم خود اون نفس یه صورتی متناسب با اعمالش پیدا میکنه و هم اعمال و نیاتش یک صور بهیه یا مولمهی پیدا میکنن که باعث خوشحالی یا آزار او میشن. فَإِنْ كَانَتْ اَفْعَالُهَا حَسَنَةً وَنِيَّاتُهَا صَحِيحَةً، اگر افعالش خوب باشه، نیاتش درست باشه، فَرَوْهُنْ، خودش ها، خود اون نفس که اون نکته ششمه، فَرَوْهُنْ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ، خودش میشه بهشت. و ان کانت افعالها قبیحه و اعتقاداتها ردیه فنزل من حمیم و تسلیه جهنم، و اگرم افعالش زشت و اعتقاداتش فاسد باشه، خودش اون تبدیل میشه به اون پذیرایی که اول ازش میشه، خودش تبدیل میشه به حمیم، به آب داغ و جوش، و تسلیه جهنم و ایصال، وصل به جهنم میشه، وصل وجودی، اصلا وجودش وصل میشه به جهنم، میشه جهنم اصلا. و صلی الله علیه.